إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بعرض سلام خدمتي بنندها وشنوندها عزيز، درس 53 در سلسلة تفسير آيات 47 إلى آخر آيات 50 جريان يا إدامة دارد. موضوع امروزی درس ما موضعگیری مؤمنان و منافقان در برابر داوری شریعت. داوری معنی قضاوت شریعت. شریعت که مؤمنان چه موقف و چه موضعگیری در برابر قضاوت شرعی دارند و منافقان چه موقف و چه موضعگیری در برابر داوری شریعت یا قضاوت شرعی دارند. در این آیت ها این موضوع را دنبال می کند و یا این موضوع را تشریح می کند. باید بدانیم که مؤمنان در برابر احکامات شرعی و قضاوت شرعی و دادگری یا داوری شریعت چه موقفی دارند و چه موضعگیری می کنند و منافقان چه موقف دارن ایرا صراحتا بیان میکنند. این موضوع درس امروزی است و مناسبت این آیات ها از آیات 47 تا آخرین آیات یعنی آیات 50، مناسبت این آیات ها با آیات های گذشته از این قرار است. در آیات گذشته یا آیات های گذشته سخن از ایمان با خدا و دلائل توحید و نشانه های او در جهان تکوین بود. نشانه های توحید در جهان هستی یا در جهان توحید بود، تکوین بود. و در آیات های مورد بحث امروزی ما سخن از آثار ایمان و بازتابی های توحید در زندگی انسان و تسلیم انسان در برابر حق و حقیقت است. آثار توحید یا اثر توحید در زندگی انسان چه تغییرات و یا چه تبدیلی هایی را به وجود می آورد و انسان در برابر این تبدیلی یا در برابر این تغییرها چه موقفی دارد یا دارند، این را بیان میکند. الله متعال فرمود اولا موقف بیان میکند، موقف مسلمان ها یا موضعگیری مؤمنان را در برابر قضاوت شرعی و یا داوری شریعت و میگوید که و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. بعض معذرت، اولا موقف و موضعگیری منافقین را در برابر توحید بیان می کند. الله متعال می گوید که منافقین کیستند و چی کسانی هستند، صورت و شکلشان، حالات و هیئتشان، زبان و گفتار و قلبشان با هم موافقت دارد یا ندارد، او را بیان می کند. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. منافقان میگویند با خدا و پیغمبر و پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ایمان داریم و از اوامرشان، اوامر الهی و اوامر پیغمبر اطاعت میکنیم. بعدن یا سپس گروه از ایشان، ثم یتولى فریق منهم، بعدا گروه از ایشان روی گردان می شوند یا روی گردانی می گردانند، روی می گردانند. الله متعال گفت که ما اولئک بالمؤمنین، و آنها در حقیقت مؤمن نیستند، در حقیقت اینا مؤمن نیستند، چونکه اینا به زبان خود اقرار و اعتراف دارند یا اعتراف میکنند و اقرار میکنند که آمنا بالله و بالرسول، ما ایمان آوردیم به الله و به رسول عزیز و اطعنا و ما هذی اینها را و اوامر این هر دو را اطاعت کردیم و فرمان بردیم. الله متعال میگن که اینا پس از این ادعا، گروهی از منافقان، همه ایشان نه، گروهی از منافقان بعد از ادعای ایمان به خدا و ایمان به رسول و همچنان اعتراف و اقرار به اطاعت اینها، گروهی از ایشان رویگردان می شوند، یتولا، و آنها در حقیقت مؤمن نیستند، قلبا مؤمن نیستند، البته زبانا اونا اظهار ایمان میکنند. و این آیت ثم یتولا فریق منهم اشاره به سوی کسانی است که آمنا و اطعنا میگویند، لیکن الله متعال اینها را یا حالات اینها را واضح نمود و ظاهر نمود، گفت که اینها مؤمنان حقیقی نیستند، بلکه مؤمنان زبانی بودند، نه مؤمنان راستین و مخلصی که تو میشناسی. پیامبر علیه السلام الله متعال آگاه میسازد اینها مؤمنان زبانی بودند، به زبانشان آمنا آمنا یا آمنا بالله و بالرسول، یا به زبانشان میگفتند که ما اطاعت میکنیم الله و رسول را، ولی اینا مؤمنان راستین و صادق و مخلصی که تو میشناسی نبودند. پیامبر آگاه میکنند و مؤمنان مخلصی که قرآن معرفی میکند اینها از او مؤمنان نبودند. از خاطر الله متعال در آیت در سوره حجرات اینها را به صورت واضح بیان میکند، میگوید که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مؤمنان راستین و مخلص و مؤمنان حقیقی که قلب و زبانشان با هم موافق باشد، اونا کسانی هستند که آمنوا بالله و رسوله، با الله و رسولش ایمان آوردن، ثم لم یرتابوا، سپس در ایمان خود به الله و رسول متردد نبودن، دو دلی نداشتن، بلکه با یقین کامل آنچه که در قلبشان موجود بود به زبانشان او را اظهار نمودن. اینا ایمان مؤمنین حقیقی است. ثم لم یرتاب، اینا تردد یا شک و شبه نکردن. و جاهدوا باموالهم، یه جانب عقیده ایشان که عقیده ایشان 100% کامل و متردد در ایمان به الله و رسول نبودند، و در جانب عملشان و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اونا با نفس نفیس خود و با دارو دارایی خود در راه الله جنگ کردند. الله متعال اینها را بالایش مهر میزند و میفرماید اولئک هم الصادقون، این جماعت حقیقتا و جماعت یا گروه مؤمنین راستین و مؤمنین حقیقی هستند که تو شناختی، و مؤمنین حقیقی هستند که الله متعال اینها را معرفی نمود، که مؤمن حقیقی و مؤمن زبانی از هم چه فرق دارد. از خاطر ما در درس گذاشتم برایتان ایرا واضح ساختم که منافقین به دو دسته تقسیم میشن، منافقین اعتقادی که قلبا کافر بودن و به زبان اقرار داشتن، و منافقین عملی که اونا در قلب اقرار داشتن و به زبان هم اقرار داشتن، ولی اونها در عمل نفاق داشتند. نفاق عملی بود، مثل وعده خلافی، خیانه، دروغگویی و غیره و غیره، فریبکاری و غیره. ایره ای فرق بود. و در اینجا الله متعال ایره واضح ساخت که منافقین کسانی هستند که قلبشان با زبانشان موافقت ندارد، اما مؤمنین مخلص و راستین کسانی هستند که زبان و دلشان با هم موافق است. چنین نیست که قلب در قلب چیزی باشد و در زبان چیزی دیگری باشد. موضع‌گیری این منافقین الله متعال در آیات 48 بیان میکند که موقف این منافقین در برابر قضاوت شرعی چی بود. وقتی که فیصله الله و رسول صلی الله علیه و سلم را می دیدن یا می شنویدن، اینا چی موضع‌گیری در برابر داوری شریعت و قضاوت شرعی که عبارت از فیصله الهی و فیصله پیامبر گرامی اسلام علیه السلام است، اینا چی موقفی داشتن؟ و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم، هنگامی که آنها را به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده می شوند تا پیغمبر در میان آنها داوری کند، اذا فریق منهم معرضون، گروهی از آنها از قضاوت او روی گردان می گردند، از قضاوت پیغمبر اونها انکار می کنند، از قضاوت پیغمبر ایبا می وزند. این موقف منافقین در برابر داوری شریعت است، در برابر قضاوت شرعی است. وقتی که اونا را فرا خوانده شد که بیایید تا اینکه بین شما مطابق کتاب خداوند و مطابق سنت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام فیصله صورت گیرد، اذا فریق منهم معرضون، ناگهان یک گروه آنها از آمدن یا از داوری کتاب الهی و داوری سنت پیامبر علیه السلام انکار میکنه، میگن ما نمیایم چون قضاوت پیامبر صلی الله علیه و سلم یا داوری آن صلی الله علیه و سلم جدا از داوری خداوند متعال نیست که داوری پیامبر چیز دیگری باشد و قضاوت الهی چیز دیگری باشد، چنین نیست، بلکه داوری پیامبر علیه السلام با داوری خداوند موافق است، از هم جدا نیست، چیزی متفق و چیزی با هم دیگر موافق و هم آهنگ است. از خاطر ما میبینیم که قضاوت پیامبر صلی الله علیه وسلم و داوری او مطابق با حکم الله و با فرمان او می باشد، نه از طرف خود، نه به اجتهاد خود. پیامبر علیه السلام آن چیزی را فیصله می کند که خدا فیصله کرده، و آن چیزی را حکم می دهد که الله حکم داده، و از آن چیز منع می کند که الله منع کرده. پیامبر از طرف خود کدام حکم جداگانه از نزد خود مخالف حکم الهی صادر نمی کند. از خاطر در سوره نساء یا سوره نساء ما می بینیم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، آیت نمبر 64 سوره نساء می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به این منظور که به فرمان خدا از وی اطاعت شود. ما هیچ پیامبری را، هیچ رسول و نبی را نفرستادیم مگر به این منظور که یا به این مقصد که از به فرمان خدا از وی اطاعت شود، یا از وی اطاعت شود مطابق حکم پروردگار متعال از او اطاعت شود. چرا در حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در نافرمانی پیامبر، در نافرمانی الله هیچ طاعت هیچ مخلوق قابل قبول نیست یا قابل پذیرش نیست. لا طاعت لمخلوق، به هیچ مخلوق طاعت جایز نیست فی معصیت الخالق، در نافرمانی پروردگار متعال. از خاطر اطاعت پیامبر، پیامبر به فرمان خدا از او اطاعت می شود، به فرمان خداوند از او اطاعت می شود. ولی ما می بینیم گروه از آنها یعنی از منافقین از پذیرش انکار می کنند، چون می دانند حق به جانب آنها نیست یا مصلحت شخصی آنها این را تقاضا نمی کند یا این فیصله مخالف مصالح ذاتی آنها است. و این را هم می دانند که داوری پیامبر علیه السلام بر اساس عدل و انصاف استوار است، هیچ در او کمی و بیشی یا از عدالت دور نیست، 100% فیصله عادلانه می باشد و 100% بر انصاف استوار است و حق را به صاحب حق می دهد. از خاطر در حدیث می آید پیامبر علیه السلام می فرماید که دو نفر در نزد ما می آید متخاصم، با هم خصومتی دارند در مسئله از مسائل و هر طرف دلایل خود را پیش می کند. من نظر به دلایل اونها فیصله می دهم. اگر ما فیصله دادیم به حق کسی یکی از اینها و او حقدار نبود، نظر به دلایلش ما فیصله دادیم. پیامبر علیه السلام در حقیقت ما برای از یک قطعه یا یک جزی از آتش دوزخ را داده باشد. پس برای از او ارتباط میگیرد که او این را بگیرد یا نگیرد، چونکه قضاوت بر اساس دلایل صورت میگیرد. ولی پیامبر علیه السلام بنا بر دلایل ما فیصله میکنیم، ما غیبدان نیستیم. اگر به کسی فیصله دادیم و مستحق نبود، ما به اساس دلایل از او فیصله دادیم، گویا که با او حق نداشت که فیصله به حق از او صورت بگیرد و خودش می داند، گویا که ما برای از او یک قطعه از آتش دوزخ را داده باشیم. موضع‌گیری منافقا ادامه دارد. در آیت 49 می گوید که وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق داشته باشد یا حق داشته باشند، با نهایت تسلیم به سوی او می آید سرخم که بلکل می گویند که ما مؤمن هستیم، ما ای را قبول داریم، اگر در صورتی که فیصله در حق اونا صورت بگیرد و یه فیصله مطابق مصالح شخصیشان باشد. اونا می آیند به یه اساس نمی آیند، اگر حق با آنها باشد و داوری و بنافع آنها صورت بگیرد، قضاوت در حق اونها و مطابق مصلحتشان صورت بگیرد، حکم شریعت را میپذیرند و به سوی شریعت عجولانه و شتابانه میآیند، میگن بله بله ما مسلمان هستیم الحمدلله، این فیصله در حق ما آمد، خوش میشوند، شریعت بسیار خوب است. و قبول حکم شرعی، اینا که حکم شرعی را قبول کردن یا پذیرفتن، بر اساس این که بنفع و مصلحت آنها بودن و موافق با خواسته هایشان است، نه بر اساس این که این حکم شرعی است. این حق را قبول کردن به خاطر موافقت مصلحتشان، به خاطر نفع و فایده ایشان، ایره قبول کردن. نه بر اساس اینکه این حکم شرعی است این پذیرفته باشه، چون که منافقین اعتقادی اونا مسلمان نیستن، وقتی که مسلمان نیستن اونا حق را میپذیرن بنابر اینکه موافق مصلحت و فایده ایشان است، نه بر اساس اینکه این حکم شرعی است. از این خاطر منافقا اینها حکم شرعی را زمان قبول میکنن که او حکم شرعی مطابق خواسته ها و مطابق مصالحشان باشد و بر این اساس قبول میکنن. ما فکر نکنیم که یه حق را قبول کرده حقیقتا یه مسلمان است، بلکه یه حقیقتا کافر است، ولی حق را قبول کرده به اساس مصلحت شخصی نه بر اساس شریعت محمد صلی الله علیه وسلم. و اینها درباره اینها و موقف اینها و موضع‌گیری اینها الله متعال می فرماید در آیت 50، افی قلوب این مرض، آیا در دلهایشان بیماری است؟ امیر تابو یا در حقیقت قرآن شک و تردید دارن؟ ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا می ترسن خدا و پیغمبرش بر آنها ستم کنن؟ الله متعال گفت که هیچ یکی از اینها نیست، کدام یکی از اینها هست؟ در دلشان بیماری است یا درباره حقانیت و قرآن شک و تردید دارن یا از خدا و رسولش حراس دارن، می ترسن که اون الله و رسولش بالایشان ظلم نکنه. الله متعال گفت که بل اولئک هم الظالمون، الله متعال گفت که بلکه خودشان ستمگرن، معنا در دلشان بیماری هم هست و در حقانیت قرآن شک و تردیدی هم دارن و گمان کردن اینکه الله و رسول بالایشان ظلم نکنن ستم نکنن. الله متعال گفت که نه الله ستمگر است و نه رسولش ظالم است، نه الله ظالم است، بل اولئک هم الظالمون، بلکه اینها خودشان ظالم، اینها ظالم است، اینا مبتلا به بیماری های گوناگون هستند، بیماری کفر و بیماری شک و تردد، در شک و تردید اینا گرفتار هستند و از قضاوت و داوری پیامبر گرامی اسلام علیه الصلاه و السلام که برابر احکام الهی است در حراس و در خوف هستند. از این خاطر اولئک هم الظالمون، بل اولئک هم الظالمون، بلکه اینها ستمگرند، اینها ستمگرند، چونکه الله و رسولش در داوری خود هیچ ناانصافی و خلاف عدل نمی کنند. باید اینا خوف نکنند که الله بالایشان ظلم میکند یا پیامبر در قضاوت و داوری ظلم میکند، در فیصله ظلم میکند، بلکه اولئک هم الظالمون، اینا خودشان ظالم هستند و خودشان ستمگر هستند. قسمی که گفته میشه خائن خائف است، اینا خائن هستند و خائنین خائفین هستند، همیشه در خوف میباشند و در این جامعه خوف دارن که الله و رسول ظلم نکند. در قرآن کریم الله متعال میفرماید و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو بر بندگان خود ظالم نیست، ظلم نمی کند، برابر ذره هم ظلم نمی کند. و رسول صلی الله علیه و سلم اعدل الناس على وجه الارض، عادل ترین و با انصاف ترین انسان در روی زمین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس تصور ستم یا ظلم از خدا یا گمان ظلم در حق خدا و در حق پیامبرش یه خود ظلم است. از خاطر قرآن کریم میاد بل اولئک هم الظالمون، اینا خوب میدانن، منافقین خوب میدانن که خدا و رسول ستمگر نیست و نبوده و حق کسی را حیف و میل نمی کنه. قسمی که انسان ها هستن که حق دیگران را حیف و میل می کنه، بلکه خودشان ستمگر. الله حق کسی را و رسولش حق کسی را حیف و میل نمی کنه. از خاطر در سوره نساء آیت 65 می فرماید الله متعال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلان پس نیست، قسم به پروردگار تو، اینها مؤمن نمی باشند، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تا که تو را در مسائل اختلافی در مسائل شرعی اینها تو را قاضی و داور مقرر نکنند، تا زمانی که تو را فیصله‌گر و قضاوتگر و دادگر مقرر نکنند اینها مؤمن نمی باشند. ایا ما باید درک بکنیم مؤمن کسی هست و از جمله صفات های مؤمن یکی این است که باید ما در مسائل شرعی خود دادگر خدا و پیامبرش را مقرر بکنیم، کتاب خدا دادگری بکنه، داوری بکنه، و سنت پیامبر را داور مقرر بکنیم، قاضی مقرر بکنیم، قضاوتگر مقرر بکنیم، فیصله کننده مقرر بکنیم. تا زمانی که ما کتاب خدا و سنت پیامبر را قضاوتگر مقرر نکنیم یا فیصله خود را مطابق این دو چیز انجام ندهیم مؤمن نمیشیم. فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگار تو اینها مؤمن نمی باشند، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، در مشاجرات داخلیشان تو را داور مقرر نکنیم. صرف داوری هم کافی نیست، داور مقرر بکند قضاوتگر، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس از فیصله‌ای که تو انجام میدهی باید در دلشان هیچ شک و شبهه یا در دلشان کدام کراهت و ناپسندیدگی هم تصور نکنن یا تخیل نکنن. ثم لا یجدو فی انفسهم، بعدا در دلهایشان هیچ گونه کراهت را محسوس نمی کنن. یه دوم این هم کافی نیست و مما قدر و یسلم تسلیما، تو را حکم مقرر بکنن، دادگر، داور، و بعد از فیصله تو را با جان دل قبول بکنن، قبول بکن، یا با از فیصله تو ناراحت و کراهت را احساس نکنن، و سیومیست که فیصله تو را با جان دل قبول بکنن. از خاطر در سوره نساء آیت 60 می فرماید علم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل، آیا نمی بینی به طرف کسانی که اونا گمان میکنن ایمان آوردن بما انزل اليك، با کتاب خداوند و ما انزل من قبل و به کتاب های آسمانی گذشته، تورات، انجیل، یعنی به کتاب های آسمانی ایمان دارن، یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت، ولی فیصله را به طرف طاغوت میبرن. در مدینه منوره یک واقعی پیش آمد، یک منافق و یک مسلمان، یک یهودی، هر دو با هم جدال کردن و دست به گریبان شدن و بحث کردن در کدام مسئله در موبایلشان بود. یهودی گفت که میریم پیش پیامبر، شما فیصله بکنید. رفتن هر دو، پیامبر صلی الله علیه و سلم فیصله را در حق یهود داد، ولی بیرون برآمد یه مسلمان به نام مسلمان که منافق است، گفت که ما قبول نداریم، فیصله را پیش ابوبکر میبریم. پیش ابوبکر رفتن، ابوبکر گفت که فیصله پیامبر همو فیصله قاطی است، دیگه ابوبکر کدام فیصله ای ندارد. بیرون برآمد، نیرم قبول نکردن. پیش عمر رفتن، عمر رضی الله عنه را گفتن که یهودی گفت که ما پیش پیامبر رفتیم فیصله کرد، یه قبول ندارد، پیش ابوبکر رفتیم فیصله کرد، یه قبول ندارد، حالا پیش تو آمدیم، تو فیصله بکن. عمر رضی الله عنه گفت که شما استاشو می خانه میرم و میارم. از خانه رفت، شمشیر خدا بود و گردن منافق زد، گفت که بعد از فیصله پیامبر فیصله عمر با شمشیر می باشد، با زبان نمی باشد. علم تر ثم یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، از یک طرف دعوا و ادعای ایمان به قرآن و به کتاب های آسمانی دارد، و از طرف دیگر فیصله یا قضاوت را به طرف طاغوت میبرد. حالا اینکه الله متعال حکم داده و قد امیرو ان یکفرو به، حکم داده که به ما که ما باید به طاغوت کفر بوردیم، یعنی کافر به طاغوت باشیم. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، کسی که فمن یکفر بالطاغوت، به طاغوت کافر می شود، به الله ایمان می آورد، فقد استمسک بالعروه الوثقی، یقینا او به ریسمان محکم و مضبوط پروردگار چنگ زده. و این چرا به طرف طاغوت می برد؟ به خاطر که یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، به خاطر اینکه تابعدار و پیرو شیطان است و شیطان می خواهد که این به یک گمراهی دور مبتلا شد. از خاطر پیامبر علیه الصلاه و السلام در حدیث مبارک می فرماید لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جیت به، یکی از شما مسلمان شده نمیتواند تا اینکه هوا و خواهشات او تابع آنچی باشد که ما از طرف الله بودیم. تا زمانی که خواهشات و هوا و هوسش تابع شریعت نباشد مسلمان نمیباشد. لا یؤمن احدکم، هیچ یکی از شما مسلمان شده نمیتواند تا اینکه خواهشات و هوا و هوسش تابع شریعت محمد صلی الله علیه و سلم نباشد. از این خاطر پیامبر گرامی اسلام علیه الصلاه و السلام ما را آگاه ساخت و تنبیه نمود که هوا پرستی از امراض کشنده است. هوا پرستی از امراض کشنده انسان هاست. هوا پرست و هلاک می شود. اگر در دنیا نمی کشد در آخرت می کشد. یه هواپرستی یه سبب هلاکت انسان در آخرت است و این رو گفته می شود یه مرض کشنده و مرض خطرناکی است. از خاطر رسول گرامی اسلام علیه السلام فرمود ثلاث منجیات، سه چیز است که انسان را نجات می دهد. اول خشیت الله تعالی، ترس از الله متعال، خشیت الله. فی السر و العلانیه، در خفیه و در علانیه در آشکار باید ما هر وقت از الله بترسیم. در حالتی که ما تنها باشیم، در حالتی که پوشیده باشیم و یا در حالت آشکارا در پیش روی مردم باشد باید ما از الله بترسیم. یکی و دو والعدل فی الرضا والغضب، انصاف کردن در هر حالت که ما در حالت که نارمل باشیم یا در حالت غضب باشیم، در حالتی که غصه باشیم و غضب باشیم، در هر حالت باید عدل، از عدل انصاف کار بگیریم، عدالت بکنیم. و سوم والقصد فی الفقر والغنى، که قصد معنی اعتدال و میانه روی در حالت فقر و در حالت ثروتمندی، دارا باشی یا نادار باشی باید از اعتدال کار بگیری. این است که در حالتی که چیزی نداشته باشی، فقیر باشی، در وقت با خدا بر خدا و پیامبرش اعتراض بکنی که چرا با ما نمیتر، یا در حالتی که مالدار و ثروتمند باشی مال خدا در کارهای ناروا و نادرست مثل مجالس موسیقی است یا مجالس شرابخوری است یا مجالس دیگر ناروا، در اونجا تو مصرف بکنید، تکت بگیرید اونجا برو، یا اینکه از جمله دونرها یا همکارای اونها باشی، همکاری مالی داشته باشی، همکاری فکری داشته باشی، همکاری معلوماتی داشته باشی، یا از هر نوعی همکاری باشه، که تو در او صورت در زد این حدیث میاد. یه سه چیز انسان را نجات میده: خوف خدا در هر حالت، انصاف در هر حالت، و اعتدال در هر حالت، و ثلاث مهلکات، و سه چیز انسان هلاک میکند. یکی هوا المتبع، خواهش پرستی و پیروی از خواهشات نفس، و دوم شح مطاع، بخل، که انسان بخیل است و بر بخل خود و بخیلی خود ادامه می دهد، و سوم اعجاب المرء بنفسه، که انسان به خود پسندی و خودخواهی خود تعجب بکند که ما قدر بزرگ هستیم، ما قدر علم داریم، ما قدر مال داریم، و ما قدر قوت و قدرت داریم، و ما ایستیم وستیم، که انسان به نفس خود یک تکبر بکند که متکبر شود. ای از جمله مهلکات است انسان، یا جمله کشنده است انسان هلاک میکند. خواهش پرستی یکی، و دوم بخل، که انسان بخیل باشد، انتهای بخیل، و سوم است که اعجاب المرء بنفسه، که انسان با خود خودپسندی و به تکبر مبتلا باشد. تو این سه چیز انسان هلاک میکند. از خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم موضع‌گیری برخلاف هواپرستی و مبارزه با نفس را از افضل‌ترین جهاد قرار داده. هر کسی برخلاف خواهشات خود محاذی را باز میکند و موقف سخت میگیرد. نفسش میگوید این کاره بکنه که بالکل نمیکنه. نفسش میگوید شراب بخوره نمیخوره. نفسش میگوید که تو بی‌پردگی بکن، او میگوید که نمیکنه. این مبارزه علیه نفس و مبارزه علیه هواپرستی و خواهش پرستی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که از برترین جهاد هاست، قسمی که در حدیث فرمود افضل الجهاد ان یجاهد الرجل نفسه و هواه، برترین جنگ ها در راه خدا جنگ انسان با نفس خود است. و این در حدیث دیگری از جهاد اکبر تعبیر نموده. بزرگترین جهاد و اکبر الجهاد جهاد با نفس است، چون که بدترین دشمن انسان دو چیز است، یکی شیطان ابلیس و دوم نفس انسان است. اگر انسان با این دو دشمن خود مقابله بکند و مبارزه بکند و کامیاب شود، یقینا این انسان کامیاب است. سلف صالحین از خواهش پرستی و هوا پرستی و از هم نشینی با هوا پرستان و خواهش پرستان بین می دهد که خبردار، آگاه باشید، با خواهش پرستان و هوا پرستان هم نشینی اختیار نکنید. و در این ارتباط قول یکی از سلف صالحین که عبارت از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه است، او می فرماید ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، میگه دو چیز است که ما درباره او دو چیز سخت در حراس هستم و سخت خوفی دارم. و او چیز در ما خوف علیکم، میگه ما صحابه و تابعینی که در اطراف حضرت برای حضرانه که ما بالای شما از دو چیز سخت در حراس هستم، در خوف و بیم هستم. و او دو چیز چیست؟ اول طول الامل، امیدهای طولانی، ما این میکنیم و میکنیم، عمرش به 75 رسیده و امیدهایش امیدهای 750 ساله است. ما این کار میکنیم و کار میکنیم این کار میکنیم، به خبر از این که عمرش به 75 80 رسیده. این طول العمل گفته میشد، امیدهای طولانی. و دوم چیز که علی رضی الله عنه درباره عدی نگران است، عبارت از اتباع الهوا، خواهش پرستی، که علی رضی الله عنه درباره خواهش پرستی سخت نگران است و میگوید که یه امیدهای طولانی انسان را از آخرت غافل میکند، اما خواهش پرستی یا که او بنده خواهشات میشود هوا پرستی، یه انسان را از حق مانی می شود. هواپرست به حق رسیده نمی تواند. یا بنده خواهیش و بنده خواهشات یا بنده هوا و هوس او هیچ وقت به حق رسیده نمی تواند. لازم است انسان اگر می خواهد به حق برسد یا اراده رسیدن به حق را دارد، پس باید او از این دو چیز خود نگاه بکند، یکی امیدهای دراز و دوم هوا پرستی. از این دو چیز پرهیز بکند انشاءالله یه شخص کامیاب است. اما ما میبینیم که برخی از قدرتمندان و اربابان اختیار اونها از تنفیذ شریعت یا از نافذ کردن شریعت در حراس هستند، خوف دارند، فکر میکنن که تنفیذ شریعت سبب ناراضی قدرت‌های بزرگ جهان میشود و اونا باز قدرت ما را از بین میبرد، یعنی کافران. بلان میگن ما نمیتوانیم که به احکام شرعی عمل کنیم و یا آن را نافذ بسازیم. از این خاطر میگن ما از نفاذ شریعت میگن ما معذرت میخواهیم. اینا غافل هستند، غافل از این که تطبیق شریعت و تعامل با کفار از هم مخالف نیست. تعامل با کفار، داد و گرفت، تجارت با آنها، خرید و فروخت و دیگر معاملات دنیاوی با آنها در یک جانب قرار دارد، در جانب یک جانبی، و اما تطبیق شریعت و نفاذ شریعت در جانب دیگری قرار دارد، با هم تصادم یا با هم تعارض نیستند. از خاطر در قرآن و در سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم چنین وارد است، می فرماید الله متعال: یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای مؤمنان، شما یهود و نصارا را دوست نگیرید، اولیاء دوست نگیرید. این ممالیت از دوستی اون هست. ایست فرمولای شریعت برای تان فرمولا را پیش میکند، تعامل با اونها بکنید، با اونها زیست کرده میتوانید، با اونها داد گرفت کرده میتوانید، تجارت کرده میتوانید و غیره و غیره معاملات دنیاوی، لیکن با اونها را دوست نگیرید. معنی از دوستی است، بخاطر که بعض هم اولیاء و بعض اونا بعضشان دوست بعض دیگر است. الکفار و بعض هم اصدقاء و بعض اولیاء و بعض کفار دوست کفار می باشد و مؤمن دوست مؤمن می باشد. مؤمن دوست مؤمن و کافر دوست کافر می باشد. بعد از این که فرمولا را پیش میکند میفرماید: و من یتولهم منکم، اگر کسی از شما یکی آن کفار را برای خود دوست بگیرد، رفیق، نزدیک، فانه منهم، یه هم از جمله مکافران میشود و یه از جمله ظالمین است. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله متعال قوم ظالم را هیچ وقت هدایت نمیکند. از این خاطر الله متعال در این آیت ذکر کرد: افی قلوبهم مرض، آیا در دلهایشان مرض هستند؟ این کارها، دوست گرفتن کافران یا با اونها مخلص شدن و همنشینی مجالست، اینها خلاف توحید است. باید ما در توحید خود مضبوط باشیم و محکم باشیم. معنی توحید، توحید ایسا یک وحد یوحید، توحید به معنی یک دانستن پروردگار، یک تا و یگان دانستن پروردگار. از خاطر ما میگویم که معنی توحید همین است که ذکر میشود، توحید که با تمام اقسامش که ربوبیت است، الوهیت است یا توحید اسماء صفات است، هر نوع الله متعال در هر بخش این اقسام مذکوره، اقسام ربوبیت یا الوهیت یا اسماء و صفات، الله یکتا و یگانه است، شریکی ندارد. از این خاطر کسی کافر دوست میگیرد و در حقیقت او هم نشینان کافر است و این ظالم است. از این خاطر الله تعالی گفت که ان الله لا یهدی القوم الظالمین. توحید ربوبیت عبارت است باور و عقیده داشتن به وحدانیت پروردگار متعال در اسماء و صفات و افعالش، در نامهای مبارک و در صفات مبارکه و در افعال پروردگار ما الله را یکتا و یگانه بدانیم. افعالش خالق است، خلق کرده، فاعل است، کرده، رازق است، رزق داده، حی است، زندگی داده، قیوم، قایم است تمام امور دنیا، امور تمام چیزها را خودش انتظام میکند. کسی را به خاطر پیش بردن نظام عالم یا نظام کونین همکار یا به هیلپر ضرورتی ندارد، یعنی به همکار ضرورتی ندارد. توحید الوهیت معنیش ده که یعنی توحید الوهیت عبارت از باور داشتن به این که تنها الله متعال مستحق افعال بندگان است. هر فعلی که از بنده صادر می شود، مانند نماز، دعا، روزه، ذکر، اذکار و غیره، هر او فعلی که از انسان صادر می شود مستحق او عبادت یا یعنی افعال عبادی، هر عبادت و هر طاعتی که از بنده صادر می شود مستحق او الله. ذکر مستحقش الله، نماز مستحقش الله، دعا مستحقش الله، تلاوت، زکات، مصارف، انفاق فی سبیل الله، هر چیزی که می بینیم این مستحقش الله، یعنی این را ما انجام می دیم بخاطر الله. و کسی مستحق عبادت جز الله نیست، حتی پیامبر هم مستحق عبادت نیست. وقتی که پیامبر مستحق عبادت نباشد، پس کسی که ما تحت پیامبر یا ما دون پیامبر کمتر درجه، حتی ابوبکر و عمر هم باشد، هیچ بنی بشر مستحق عبادت نیست. پس چه حال دارد تو کسانی که در زیر پای اونها مردم سجده میکنند و به نام اونها نظر و نیاز میکنند و نام اونها را در ذکر اذکار میآورند و اونها را قبله خود میگردانم به طرف اونها اون نماز میخوانم؟ اینا مشرکین هستند و شرکشان تماما صحیح. از خاطر یه توحید ربوبیت و الوهیت با هم دیگر چسبان یا با هم دیگر لازم ملزوم است. توحید ربوبیت مستلزم توحید الوهیت است، یعنی کسی به این باور داشته باشد که خالق، مالک، رازق، تنها پروردگار متعال است، توحید ربوبیت. پس باید به این هم باور و یقین داشته باشد که جز او تعالی هیچ کسی مستحق عبادت نیست. وقتی که خالق و مالک و رازق و همه چیز او باشد، پس مستحق عبادت هم اوست، کسی دیگری نیست. و از این خاطر ما میبینیم اگر کسی به یکی از این دو قسم را بپذیرد، بر اون لازم است که دیگرش را هم نیز بپذیرد. اگر مستحق عبادت و طاعت الله است، پس رب هم الله. اگر رب الله است، مستحق عبادت هم پس اوست، چون یکی از اینها بدون موجودیت دیگر سودمند یا فایده نفع بخش نیست. از خاطر یه دو توحید با هم لازم ملزوم است، لازم ملزوم است. و باید ما اعتراف، یا باید انسان اعتراف و باور به توحید ربوبیت داشته باشد. لیکن باید بدانیم که باور و اقرار و اعتراف انسان به توحید ربوبیت به اساس سرشت فطری، یعنی به اساس فطرت انسانی می باشد، به اساس فطرت بشری است. که ما مخلوق هستیم، خالق ما کیست؟ در فطرت این ما موجود است که خالق ما الله است، ما مخلوق هستیم. و یا به اساس مشاهدات در مخلوقات، وقتی که ما میبینیم کوهای سر به فلک، دشتها، بحرها، دیگر مخلوقات عجایب و غرایب، با مشاهده به اینها ما این فیصله میکنیم که یک خالقی هستم. پس ایمان آوردن به توحید ربوبیت بر این دو اساس است، بر این دو اساس است. و تنها افراد و یا تنها اقرار و اعتراف به وحدانیت پروردگار برای ایمان بالله و نجات از آتش دوزخ کافی نیست. تنها اقرار بکنیم که الله خالق و رازق و مالک است و عبادت خدا برای دیگر قبرا بکنیم یا با دیگرا بدهیم، در اون صورتی برای نجات توحید و ربوبیت کافی نیست. بالکل، چون اگر توحید و ربوبیت کافی می بود، پس ابلیس و مشرکین هم مسلمان می بودن. مشرکین مکه، از مشرکین مکه هم سوال کرده می شود ولی این سال تا من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اونا هم اعتراف داشتن که الله یه سماوات آسمان ها و زمین را کی پیدا کرد؟ ابو جهل هم اقرار داشت که الله. توحید و ربوبیت اونا هم اقرار داشتن، با همین باور بودن و اعتراف داشتن، مگر برایشان سودمند واقع نشد یا سودمند نبود، فایده نفع بخش نبود، چون یه توحیدشان عاری از توحید الوهیت. اونا عبادت میکردن لات و عزا و منات و هبل و غیره را. رب الله را میدانستن، عبادت به غیر الله میکردن. و مؤمن وقتی شده میتواند که رب الله را بداند و او را مستحق عبادت و عبادت هم برای از او بکنه، پس او میتواند کامیاب شود و او میتواند مؤمن حقیقی باشد. از این خاطر حقیقت توحید یا لب اللباب و خلاصه توحید این است که انسان همه امور و معاملات خود را از طرف خداوند متعال بداند، هر چیزی که از طرف الله، بدون اینکه به سوی مخلوقات و یا اسباب ظاهری نگاهی داشته باشد. نگاه بکنیم که اسباب ظاهری یه سبب است این شده، یه سبب است این شده، نه، همه از طرف الله، اسباب هر چیزی که باشد ما به سوی از این نمیدیم. از خاطر خیر و شر، نفع و نقصان، دارایی و ناداری همه را از سوی او میدانیم و تنها او را با کمال محبت و تعظیم و عاجزی و انکساری عبادت میکنیم و این را گفته میشه توحید و حقیقت توحید و خلاصه توحید. و باور دارد که یا باور داریم که خالق و موجود، متصرف و مدبر، بقا و فنا، زندگی و موت، نفع و نقصان، حرکت و سکوت همه به اختیار اوست، هیچ چیزی از اختیار از او خارج نیست. از خاطر در سوره اعراف آیت نمبر 54 الله متعال فرمود گفت که الا له الخلق والامر، الا خبردار، الا خبردار، له الخلق والامر، پیدا کردن و حکم دادن همه به اختیار اوست، تبارک الله رب العالمین. وقتی که خلق در اختیار او باشد، حکم در اختیار او باشد، پس تبارک الله رب العالمین، بابرکت است الله رب العالمین که پروردگار جهانیان. اما حقیقت شرک کیست؟ شرک نسبت دادن تمامی امور به سوی غیر الله. نه که شفا داد، میلاد شفا داد، قبر شفا داد، پیر شفا داد، فلانی شفا داد، مولوی شفا داد، ملا شفا داد، فلانی شفا داد. این را گفته میشد نسبت هر کار به غیر الله شرک است و نسبت هر کار به طرف الله توحید است. حقیقت توحید هر چیز را از سوی او بدانی و حقیقت شرک هر چیز را از سوی غیر الله دانسته شود، این شرک است. پس ما میبینیم و درس خدا خاتمه میده مگر که درس طویل است، خوبصورت ترین و لذیذ ترین چیز در دنیا توحید است. خوبصورت ترین چیز در دنیا و لذیذ ترین چیز در دنیا توحید است. خبیث ترین و بدترین چیز در دنیا شرک است. این با هم متضاد است. وجود یکی از اینها نفی دیگری است. از این خاطر توحید در سرفهرست عدل قرار دارد و شرک در سرفهرست ظلم قرار گرفت. از این خاطر الله متعال هر گناه و جرائم را معاف میکند، درگذری میکند، بخشش میکند، مگر شرک به هیچ صورت قابل معافی و تلافی نیست و به هیچ صورت قابل بخشش نمی باشد. و شما سوره نساء را میخوان آیت 48 و آیت 117 یا 16 ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. در آیت 48 میگد فقد افترى اسما عظیما. هر گناه قابل معافی است ولی شرک قابل معافی نیست. از خاطر توحید تنها و تنها چیزی است که و یا توحید تنها سرمایه بزرگی است و سرمایه عمده و بهترین سرمایه در دنیا توحید است و بسیار برترین و افضلترین چیز در جمله نعمتهای پروردگار که برای یک مؤمن داده و توحید اون مؤمن است. مؤمن ها زیاد هستن، مؤمن مشرک، مؤمن آقاخانی، مؤمن اسماعیلی، مؤمن رافضی، مؤمن دیگر مؤمن، لیکن مؤمن خالص کیستن؟ مؤمن خالص الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. کسانی که ایمان آوردن و ایمانشان را با ظلم خلط نکردن، ظلم مراد شرک، اولئک لهم الامن و هم مهتدون. امن و امان و هدایت زمان میسر بشود که ما مؤمن خالص و راستین باشیم. اگر ایمان با شرک مخلوط باشد در اون صورت کامیابی ما در خطر چی بلکه ناکامی ما یقینی هست. کامیابی ما در آن صورت است که ما ایمان خود را با شرک آلوده نسازیم، از شایبه شرک هم پاک باشد. از خاطر در حدیثی که عباده ابن صامت رضی الله عنه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم روایت میکند فرمود من شهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمد رسول الله. کسی که گواهی بدهد که الله یکتا و یگانه شریکی ندارد و محمد صلی الله علیه وسلم بنده و رسول خدا است و گواهی بدهد که عیسی بنده خدا و پیامبری است و کلمه است که او را القا کرده بود داده بود الی مریم و روح منه و از طرف الله یک روحی است و این باور داشته باشد که جنت حق است، آتش دوزخ حق است. اگر این باورها داشته باشد ادخل الله الجنت على ما كان من العمل، الله متعال با این عمل او را در جنت داخل میکند. این توحید حدیث متفق علیه است، این توحید نیست. کمال توحید، توحید کمالات زیادی دارد. از جمله ما میبینیم توحید کدام وقت توحید ما کامل یا به پایه تکمیل میرسد. توحید زمانی به پایه تکمیل میرسد یا به حد کمال میرسد که انسان در عبادت خود یکتا پرست و دور از عبادت غیر الله باشد و مرکز توجه و ارتباطش تنها و تنها پروردگار متعال باشد، نه غیر او، و در هر حال منقاد و تابعدار الله متعال باشد. پس توحید به کمال خود می رسد. و از کمالات توحید باور داشتن و اعتقاد داشتن به تعظیم پروردگار متعال و بزرگی او، کثرت ذکر، کثرت شکر، عاجزی و انکساری نزد پروردگار، اظهار بیچارگی و نیازمندی به سوی او، محبت و خوف و امید از او و امتثال بجا آوری اوامر او، یه از جمله مکملات توحید است. توحید انسان را به پایه کمال میرساند. و در اینجا درس خدا خاتمه میدهم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون